به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
به نام خدا سلام. جوانه ها شروع شد. من ایلیا فیضی
و من سید گلآیین علویون با یه برنامه دیگه همراه شما هستیم.
با جوانه های امروز همراه باشید.
جوانه‌ای‌ها، برای یه برنامه فرهنگی ادبی هنری آماده این؟
گردشگری،
صنایع دستی،
و سینما موضوعات امروز ماست. جوانه ها رادیو فرهنگ.
خب تو این بخش با کیان و مامانش میخوایم بریم موزه مردم شناسی کردستان.
آماده اید؟ پس بریم کردستان.
جوانای ایرانی، امیدوارم هر جای ایران هستید خوب و خوشحال و سلامت باشید. من و مامانم با یک برنامه دیگه مهمون خونه هاتون شدیم. ممنونم ازتون که دوباره ما رو انتخاب کردید. من و مامانم قراره بریم به موزه مردم شناسی کردستان. منم نمیدونم موزه مردم شناسی کجاست. مامان، موزه مردم شناسی کجاست اصلا؟
قبل از اینکه جواب سوال شما رو بگم، سلام میگم به همه جوانه ها. امیدوارم تو این روزهای زیبای پاییزی خوب و خوش و سلامت باشید. موزه مردم شناسی در واقع موزه‌ای هستش که وقتی شما از موزه بازدید میکنید با فرهنگ و آداب و رسوم هر قوم آشنا میشید. مثلا با نوع پوشش قومیت های مختلف، با آداب و رسومشون برای مراسم های عروسی و یا مراسم های عزا، صنایع دستی که در هر قومیت هستش، غذاهایی که در اون پخته میشه، شغل های مختلفی که در قومیت های مختلف هست و به طور کلی هر نکته‌ای که مربوط به زندگی روزمره و آداب و رسوم قومیت های مختلف هست رو ما میتونیم در موزه مردم شناسی در موردش اطلاعات کسب کنیم. امروز من و کیان اومدیم به موزه مردم شناسی استان کردستان در شهر زیبای سنندج. خب کیان، قبل از اینکه بریم داخل موزه، دوست داری کمی در مورد موزه با هم صحبت کنیم؟
حتما مامان، چرا که نه.
گفته میشه که سازنده اولیه امارت خانواده معتمد هاشمی ها یا امجد الاشراف بودن. بنای خانه کرد از معماری خیلی زیبایی برخورداره. خب حالا ما میریم داخل ساختمون. کیان ساختمون رو نگاه کن نماشو چقدر زیباست.
ستونا رو پنجره ها رو مامان.
آره در واقع سنگ های تراش خورده و برجسته و تاق های هلالی ساختمون موزه منظره بسیار قابل تحسینی رو به وجود آورده.
مامان میشه یکمی راجع به معماری این ساختمونم صحبت کنی؟
حتما. ببین در معماری این بنا نشانه های از سه دوره صفوی، قاجار و پهلوی به چشم میخوره. بخش عمده ضلع شمالی عمارت که شامل تالار تشریفات، اتاقها و راهروهای طرفین و قسمتی از فضاهای بخش شرقی مربوط به دوره صفوی است و قسمت‌های دیگه در دوره‌های قاجاریه و پهلوی یا تکمیل شدن یا فضاهایی بهشون اضافه شدن.
میشه بگی چقدر متراژ این ساختمون؟
مساحت کلی این عمارت حدود 4000 متر مربع هستش. خب کیان ببینیم حیاتا رو ببینیم. این موزه 4 تا حیات داره که به حیات بیرونی یا اصلی، حیات اندرونی، حیات مستخدمین و حیات مطبخ معروف میباشد. خب در داخل عمارت و در جنب خیابان امام خمینی هم حمام کوچیکی قرار داره که یکی از زیباترین حمام‌های غرب کشور هستش. نگاه کن کیان این حمامو ببین. این بنا دارای سبک معماری اصفهانی هستش.
چقدر قشنگه مامان. سرستون‌ها چقدر قشنگن.
بله تزئینات تنابی شکل ستون‌ها و سرستون‌های این حمام از ویژگی‌های منحصر به فرد ساختمون به شمار میره. این حمام فقط مورد استفاده اختصاصی خانواده آصف بوده و احتمالاً مربوط به اوایل دوره قاجار هست. خب حالا من و کیان در مورد معماری ساختمون حسابی با هم صحبت کردیم، میریم که تمام بخش‌های موزه رو با دقت ببینیم. بعد از اینکه از موزه اومدیم بیرون قطعاً میتونیم در مورد پوشش مردم، آداب و سننشون، زیورالات قدیمی، مشاغل مختلف اطلاعات زیادی داشته باشیم و همینطور مجسمه‌ها و سردیس‌های مشاهیر کرد رو هم درون موزه ببینیم. خب امیدوارم که همگی بتونین به کردستان سفر کنید و اگر به کردستان سفر کردید حتما به موزه مردم شناسی سنندج سر بزنید. من و کیان میریم که با دقت موزه رو ببینیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشین. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
الینا کیان اینجاست و قراره درباره یکی دیگه از صنایع دستی به ما اطلاعاتی بده.
با الینا کیان همراه میشی.
سلام دوستان، حالتون چطوره؟ حتما حسابی مشغول درس و مدرسه هستید. خب خسته نباشید. بهتره بعد از درس خوندن کمی به خودتون استراحت بدید و یه هنر دیگه یاد بگیرید. من اینا کیانم و امروز میخوام در مورد هنر چهلتکه‌دوزی با تو صحبت کنم که یه هنر بسیار زیبا و چشم‌نوازه. چهلتکه‌دوزی که بهش خاتمی دوزی یا لندره دوزی یا تکه دوزی هم میگن به هنری گفته میشه که از طریق دوختن قطعات ریز یا درشت و رنگارنگ تکه ها و اضافات پارچه های مختلف به یک دیگه به وجود میاد. از این چهلتکه‌دوزی برای تهیه رویه کرسی، رخت خواب پیچ، رویه لحاف، رویه پشتی، رو تختی، رو قوری، کوسن، تابلوی تزئینی و دیوار کوب استفاده می شده. زیبایی چهلتکه‌دوزی در تناسب رنگ ها و اندازه های تکیه های پارچه است. اگه قطعات کاملا مربع یا مستطیل و مخصوصا مثلث و هم اندازه باشه، اون موقع بهش خاتمی دوزی میگن و اگه این قطعات رنگی پارچه با طرح گل یا گلدانی یا منظره درست بشه، بهش تکه دوزی میگن. با قطعات نازک و رنگی نمد هم تکه دوزی های زیبایی تهیه میشه. این هنر در ایران در زمانهای متفاوت رایج بوده و زحمت زیادی داشته و افراد در ازای اون در گذشته دستمزد دریافت می‌کردند. ویژگی هنر چهلتکه‌دوزی مثل بسیاری از هنرهای صنایع دستی جنبه کاربردی و مصرفی اونه و در اکثر استانهای کشور عزیزمون رواج داشته، اما در شهرهای رشت، اصفهان، یزد، تبریز، کاشان، کردستان و آذربایجان غربی رواج بیشتری داشته و خوشبختانه همچنان رایجه. امیدوارم به این هنر زیبا هم علاقه‌مند بشید و برای یادگیری اون تلاش کنید. خب دوستای خوبم، اینم یکی دیگه از هنرهای زیبای ایران عزیزمون. تا یه برنامه دیگه و یه هنر دیگه، شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش سری به سینما میزنیم.
بریم سینما. آقا دو تا بلیت میدین لطفا؟ ردیف عقب باشه.
خودم شروع شد.
اومدم. ممنون.
جوانه یای عزیز، خوش اومدیم به بخش سینما.
امروز مهمون شما هستم تا با هم مروری داشته باشیم بر زندگی نامه و فعالیت یکی از کارگردانان ایرانی که علاوه بر این پیشه در زمینه فیلم نام نویسی، تهیه کنندگی، مطبوعات و مجریگری و کارشناسی فیلم های سینمایی ایرانی نقش پررنگی داشته و او کسی نیست جز فریدون جیرانی. با من همراه باشید.
خب امشب آقا بابک عزیز، یکی از دوستای خوب من، اومدن اینجا که اون آهنگی که من خیلی دوستش دارم برای ما بخونن. فقط محبت کنید این چراغا هم شما خاموش کنید.
سال 1330 در خراسان رضویه. فیلم های او در گیشه معمولاً اقبال بلندی داشتن و اکثرشون جنجالی بودن. او فعالیت هنری خودش رو از تئاتر در سال 1351 آغاز میکنه و در سال 1352 در سینمای آزاد مشهد عضو میشه. فریدون جیرانی حضور در سینمای حرفه‌ای رو از سال 1360 با نوشتن فیلمنامه آفتاب نشین ها تجربه میکنه. جیرانی همچنین فعالیت در مطبوعات رو با سردبیری در مجله سینما از سال 1370 آغاز میکنه و این کار رو در امتداد کارهای سینمایی خودش ادامه میده.
معماری در جوامع گذشته وابسته به اقلیم، زبان و مفاهیم ملی و بومی بود. معماری به طور مشخص و بارز نمونه‌ای از خرد و قابلیت ما تلقی میشد. اما به تدریج و با افزایش ارتباطات فرهنگی و میل جوامع به جهانی شدن، بسیاری از قلمروها خصوصا کشور ما دچار بیگانگی شد و در گذری کوتاه با خود باختگی به تهاجم گرفتار آمد.
از مهمترین آثار سینمای این کارگردان به نام ایرانی میتونیم به فیلم های قرمز ساخته سال 1377 که جیرانی کارگردانی و فیلمنامه نویسی اون رو به عهده داشته و گلهای داوودی در سال 1363 فیلمنامه نویسی، شام آخر در سال 1380 کارگردانی، صورتی در سال 1381 نویسندگی و کارگردانی، سالاد فصل در سال 1383 فیلمنامه نویسی، پارکوی در سال 1385 کارگردانی و فیلمنامه نویسی، قصه پریا در سال 1389 کارگردانی، من مادر هستم در سال 1391 کارگردانی، خفگی در سال 1395 نویسندگی و نهنگ آبی در سال 1397 اشاره کرد.
جنراتور خرابه، نگهبانی برق هم رو تو برق کنه، اصلا نمیتونن سیمای رد شده رو بس کنه.
نفرستادی از تو انبار پتو بیارن؟
الان گلکار تو انباره، 4 تا پتو مونده، بخشای دیگه زودتر اومدن بردن.
پروین باید در اتاقا رو ببندیم، سرمای بیرون نره تو.
ببندیم شب تو تاریکی اتاقا میشن اتاق اروا.
شم که بندازه کافی داریم؟
شما رو باید بذاریم توی راه رو.
وقتی آوردنش خیلی بیقراری میکرد؟
نه، من گوبوت زده بود.
پس چرا ترانیس دیپلومین بهش تشریح کردی؟
دکتر گفت.
مگه تو حال بیمار رو واسه تشریح نکردی؟
نه، دکتر اطلاعات بیمار رو از شوهرش گرفته، شوهرش دوست دکتر.
اون دستشو باز کن.
فریدون جیرانی در طول سالهای فعالیتش که تا به امروز 39 سال به طول انجام میده، جوایز زیادی رو برای جامعه سینمای ایران به ارمغان آورده که از جمله اونها میتونیم به برنده تندیس حافظ برای بهترین کارگردانی در فیلم خفگی در سال 1397، نامزد بالون طلایی برای فیلم قرمز در جشنواره فیلم سقاره در سال 1999، نامزد هرم طلایی برای فیلم شام آخر در جشنواره فیلم قاهره در سال 2002، نامزد تندیس زرین بهترین فیلمنامه برای فیلم صورتی در دوره هفتم جشن خانه سینما در سال 1382 و کاندید سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه برای فیلم صورتی در دوره 21 جشنواره فیلم فجر در سال 1381 اشاره کرد.
من نمی‌فهمم دارن چرخوره و هم می‌ذارن. اما اون که می‌دونم مامانم لب کرده. بابام خنده‌های عصبانی می‌کنه. آقای رئیس هم مثل من هیچ نمی‌فهمه. فقط می‌فهمیدم که بابام مامانم دارن دروغ میگن.
یه جوری نمیشه. برو کنار آجام، برو کنار. ای بابا چرا بی؟ چرا بی؟ بابا کجایی آجام؟ بیا بیایی به چیگه طفل معصوم برده برو با خودت تو راهرو به چه خونش در زن یکم قاقلیلی چیزی هم برش بخیر بخورم ما کار دارم حالا با تاوانی برنجی به باکوان باطل میشه روز آخر خوبتونه مایم که دست توی بگیر برش برو پس پول برنجی به دست بودو
هنوز نفر اقنی آقای ترابی یادمه من یه ساعت تو راهرو شهر بود برام بستنی خرید که همشو نخوردم چون گریم گرفته بود بایی نمیخواستم جلوی آقای ترابی گریه کنم بعدش که بابا و مامان اومدن بیرون با شروع کردم میشلک زدم
من بابا اجازه گرفتیم خونم رو از هم جدا کنم حالا تو سه روز بعد بیخونی من سه روز بره خونه بابا
شنبه یک شنبه دو شنبه شمانی؟
سه شنبه چون شنبه پنج شنبه خونه منی
جمعه چی؟ جمعه نداره دیگه پیش منه دیگه
تو پیش قاضی قبول کردی مصادیش
هفته فرد زوج که نیشه میشه مصادیش کن هفت تقسیم برده ممیز میخواد ممیزی چرا کنیم؟
از ممیز استفاده میکنم
منجو
نصف روز جامعه تا زلمان من از بعد زوج جامعه منجو اینطور میشه مصادی
جامعه پیش هر دومونی
مجریگری یکی دیگه از فعالیت‌های فریدون جیرانیه. او در برنامه‌های تلویزیونی 7، 35 و کافه آپارات به عنوان مجری و کارشناس فعالیت داشته. من با آرزوی سلامتی برای این هنرمند ارزنده کشورمون این بخش رو به پایان می‌برم. با ادامه جوانه‌ها همراه باشید.
خب به پایان این برنامه رسیدیم. شما میتونید نظرات و انتقاداتتون رو به شماره 30558 پیامک بزنید.
تا برنامه بعد خدا نگهدار.
باز همراه شما مدرسه ای میسازیم که در آن آخر بعد به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدار شما.
شما شنونده رادیو فرهنگ هستید.
صد ثانیه با کتاب.
این دختر اسمش مینیست. او را مینی صدا می زنن. اسم او توی شناسنامه هرمینه است. مینی خیلی لاغر و خیلی قد بلند است. مینی درست نمی داند برای مدرسه رفتن خوشحال است یا نه. بعضی اوقات با خودش فکر می کند
دیگه وقتشه که من به مدرسه برم. به اندازه کافی به کودکستان رفتم.
باز دوباره با خودش میگوید
اما اینکه آدم ساکت بشینه و حرف نزنه و مدام حواسش جمع باشه هم خسته کننده است.
مینی وقتی میبیند که موریتس چه عذابی میکشد تا مشقهایش را بنویسد خوشحال میشود که به مدرسه نمیرود. متنی که شنیدید بریده‌ای بود از داستان مینی باید به مدرسه برود از مجموعه کتاب‌های 5 جلدی ماجراهای مینی. داستان کودک مینی باید به مدرسه برود توسط گیتی رسولی ترجمه و پژمان واسعی ویراستاری کرده است. این کتاب زیبا را از انتشارات مهراب قلم بخواهید.
خبر خوب تو راه جوین مزه تازه داره یا دته جوین با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید که میل کنید سرحال بشید
او 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 جوین
جوین جوین
جوین با طعم نو جوین
جوین جوین جوین جوین نو تو راه سلامتی میاره
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه با حالی.
با اینی که دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه، چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلی که تون ماهی،
به به چه تون ماهی.
ایلی که غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تونه ماهی کلاسیک ایلیکا.
آقا
یه آلیس بدید.
آلیس
نیموشو بدم، هلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدید
بچه ها، همشو بدید.
آلیس برای خانواده.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
فروش